شب آغاز شد و سرانجام و انجامش صبحه. امیدوارم که همیشه پایان شب سیاه ما هم سپید باشه که معمولا این گونه هست. راه شب به پایان رسید، راه صبح آغاز شد.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب،
مرگ پروانه ها، نوشته سهیلا خدادادی، با شرکت هنرمندان بهرام سروری نژاد، بیتا خارستانی، حوا الهویی، معصومه عزیز محمدی، احمد گنجی، مهرخ افضلی، مروارید کریمی‌پور، سعید سلطانی. کارگردان مجید حمزه. گوینده شهین نجف‌زاده. افکتور نازنین حسن‌پور. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده زهرا عبدالله زاده. قسمت دوم،
در قسمت قبل شنیدیم که سینا و نگین دختر خاله پسر خاله هستن و بعد از 7 سال درمان نگین باردار میشه. روز زایمان خوشحالی و نگرانی در دل نگین و سینا و همراهانشون موج میزنه، تا اینکه نگین به اتاق عمل میره و بعد از سزارین دکتر بهرامی به سینا میگه که فرزندشون مبتلا به بیماری ایبی یا بیماری پروانه‌ایه که یک بیماری پوستیه. حالا این سیناست که نمیدونه چطور باید این خبر تلخو به نگین و همراهانش بگه.
مامان جانم
تشنمه.
میدونم مامان، ولی پرستار گفت تا 24 ساعت نباید چیزی بخوری. گفت همین سرومی که بهت زدن کفایت میکنه.
حالا یه چند ساعت تشنگی رو تحمل کن خاله.
سینا کجاست پس؟ چرا همش غیبش میزنه؟ از وقتی از اتاق عمل آوردنم همش بیرونه.
سینا دنبال کارهای بیمارستانه خاله. این نسخه بهش دادن، بری داروهاتو از داروخانه بگیره و بیار.
درد دارم خاله.
میدونم خاله، فکر کردی مادر شدن الکی یاره؟ بی خودی نیست که میگم بهش زیر پای مادرانه. حالا حالا باید از این دردا بکشی با این فسقلی که الهی قربونش برم.
میگم محبوبه، چرا بچه رو نمیارن بدن مادرش به شیر بده؟
نمیدونم علی، والا سینا یه چیزای گفت ولی من متوجه منظورش نشدم.
چی گفت سینا؟
والا انگار داشت که به مامانت هم یه چیزایی درباره بچه میگفت، مگه نه علیه؟
به من فقط گفت بچه رو تا زور میارن همین.
بابا زور چرا؟ خب اون طفلک الان گرسنه است، من باید به بچه شیر بدم.
حالا لازم نکرده تو جوش بیاری مادر، دکتر و پرستارا کار خودشونو بلدن. حتما اگه بچت گریه کنه میارن میذارن نش تو بغلن دیگه.
سلام.
کجا بودی سینا؟
رفتم بیرون یه هوایی بخورم.
هوا بخوری یا دارو بگیری؟
دارو؟ آره رفتم دارو هرم بگیرم، یادم رفته.
پس دارو ها کو؟
دارو؟ آها دارو دادمشون به پرستار.
این همه حواس پرتی از خستگی مادر.
آره
والا من که دیگه از پا افتادم صبح تا حالا. وای به حال تو که یه هفته از خواب و خوراک نداری مادر.
محبوب جان تو برو خونه، خدا رو شکر نگین که حالش خوبه. من و سینا پیشش میمونیم، اگه کاری چیزی داشت براش انجام میدیم.
حالا تو چرا میخوای وایسی بیمارستان؟
بمونم
از دست من و تو که کاری بر نمیاد.
آره مامان جان شما خاله برین خونه، من که مشکلی ندارم. اگرم مشکلی باشه سینا اینجا هست دیگه. سینا جان.
جانم
تو حالت خوبه؟
آره جانم بگو.
میگم مامان خاله رو راضی کن برن خونه، واسه چی بی خودی اینجا بمونن خونه؟
آره راست میگی، شما برید خونه. میخوام براتون تاکسی بگیرم؟
نه بابا تاکسی میخوایم چیکار کنیم مادر، از اینجا تا خونه که راهی نیست. ملی جان بریم
قربونت. نگین جان مادر کاری نداری؟ نمیخوای پیشت وایسم من؟
نه مامان جان شما با خاله برین خونه، من اینجوری خیالم راحت تره.
خیلی خوب، پس کاری داشتی زنگ بزن.
چش
قربونت برم. مراقب خودت باش. مراقب باش مادر. سینا جان تو هم زود بیا خونه استراحت کن. وا سینا با تو هم حواست کجاست مادر؟
جانم مامان ببخش.
گفتم زود بیا خونه کمی استراحت کن، چشمات کاسه خون شده از خستگی.
باشه میام، منم خیالم از بابت نگین و بچه راحت بشه میام خونه بشه.
باشه
خب خدا
به سلامت. خدا
سینا جان تو حالت خوبه؟
معلومه که خوبم.
نه این سینا با سینایی که صبح منو فرستاد اتاق عمل خیلی فرق داره دیگه، نه صورتت میخنده نه چشمات، ببینم چیزی شده؟
نه عزیزم نه، فقط یکمی خستم، مگرنه میشه آدم بابا بشه و خوشحال نباشه؟
سینا
جان
تو دخترم ندیدی؟ تو خود شبیه کیه ها؟
آره دیدمش، پدر سوخته اینقدر خوشگله که نگو، یه ذره هم به من نرفته.
واقعا؟
دروغ که نمیگم، تمام کمال شبیه مادرشه.
ماما اینا گفتن از دور دیدنش ولی نتونستن تشخیص بدن شبیه کیه. سینا مگه تو نگفتی وقتی بچه به دنیا میاد میرن از پشت شیشه به بقیه نشونش میدن؟ اصلا چرا هنوز بچه رو نیوردن تا من بهش شیر بدم؟
نگین باید باهات حرف بزنم.
در بهش چی؟ چی شده سینا؟
آروم باش نگیجا آروم.
بچه همون طوری شده؟ آره نکنی بله سرش اومده. ده حرف بزن دیگه سینا.
آروم باش تو رو خدا نگی، آروم باش، بذار جرأت کنم کلمه ها رو کنار هم دیگه ردیف کنم. تو رو خدا رنگ روش رو ببین.
نه هیچی به من الان نگو سینا، من هیچی نمیخوام بشنوم، فقط میخوام بچه‌مو ببینم، همین. از الان خودم بلند میشم.
آروم باش نگین، با این همه درد کجا میخوای بری؟ بشین ببینم، دکتر گفت فردا نباید از رو تخت بیای پایین.
میخوام بچه‌مو ببینم بابا، من حق دارم بدونم الان سیره گرسنه؟
اگه گرسنه باشه میارنش اینجا بهش شیر بدی.
تو داری چیو از من پنهون میکنی سینا؟
اگه اجازه بدی حرف بزنم بهت میگم، اینقدر آدمو هول میکنی که اصلا یادم رفت چی میخواستم بگم.
خودم نیست، من نمیخوام چیزی درباره بچه و خدای نکرده بیماری و نارست بودن و اینجور چیزا الان.
باشه عزیزم سینا. باشه منم قرار نیست اینجور. دکتر بهرامی اومد. سلام آقای دکتر.
بابا سلام آقای سهرابی. حال مامان چطوره؟ چیه؟ چیزی شده؟
دکتر جان من الان میخواستم.
من نمیخوام چیزی بدونم آقای دکتر، هیچ، من فقط میخوام بچه‌مو بردارم برم خونه همین.
ولی شما باید حقیقت رو بدونید خانم صفایی.
چی رو من باید بدونم آقای دکتر؟ چی رو؟
تو رو خدا آروم باش ببین آقای دکتر چی میخوام بگه.
آروم باشید خانم صفایی، باید آروم باشید تا بتونین حرفای منو بشنوید.
باشه خب باشه، من آرومم، باور کنید آرومم، فقط بگید چی شده.
من به همسرتونم گفتم متاسفانه فرزند شما به یه بیماری نادر مبتلا است.
بیماری چی؟
ایبی، یه بیماری پوستیه که
چی؟
نگین جان عزیزم آروم باش،
خانم برزا
بله آقای دکتر،
فورا بهش یه آرام بخش بزنم.
چشم، حتما آقای دکتر.
چی کار کنم آقای دکتر، چی کار کنم؟
آروم باشید آقای سهرابی، این واکنش برای مادر طبیعیه، وقتی حالش بهتر شد خودم میام باهاش حرف میزنم.
ممنونم. نگین، نگین جان عزیزم، باور کن بچه‌مون خوب میشه، بیماری پوستی که چیزی نیست، خواهش میکنم به خودت مسلط باش. نگین قربونت برم، اینجوری نکنی. مامان جان گفتم که نگین خوابه.
وا الان چه وقت خوابیدنه؟ پس که ایمون خستش میکنن؟
نمیدونم، الان هر وقت مرخصش کردم میایم خونه دیگه. مامان، مامان دارن اسم من رو صدا میزنن، خودم بعدا با تو تماس میگیرم، فعلا خدافظ.
به سلامت
خانم پرستار. بله. من سینا سهرابیم.
آقای دکتر بهرامی تو اتاقشونن، با شما کار دارن.
بله بله متشکرم.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام آقای سهرابی، بفرمایید، خواهش میکنم.
متشکرم، در خدمتم.
حال خانمتون بهتر شد؟
هنوز بیدار نشده، ولی بعید میدونم به این زودی ها حالش خوب بشه.
حال بچه تون فعلا خوبه، پرستارا تونستن به شیر بدن.
پرستارا؟
بله.
چرا مادرش نباید به شیر بده؟
بچه تو شرایطیه که باید تو دستگاه نگهداری بشه.
خب دکتر من خودم دیدم خیلی از مادرها به بچه هایی که تو دستگاه نگهداری میشن شیر میدن. خب چرا خانم من نباید؟ آی دکتر، تو رو خدا به من بگیم بچه هم چشه؟
آقای سهرابی، بیماری ایبی در سه نوع ساده، دیستروفیک و اتصالی یا پیشرفته خودشونشون میده. دختر شما به نوع میانی یا دیستروفیک این بیماری مبتلا است.
این یعنی چی دکتر؟ ببخشید خانومم،
بله خواهش میکنم جواب بدید.
جانم نگین.
سینه کجایی؟
من الان خدمت آقای دکتر بهرامی هم.
من خیلی درد دارم، بیا اینجا، حالم اصلا خوب نیست.
باشه عزیزم، باشه، من صحبتم با آقای دکتر تموم بشه میام پیشت. ببخشید دکتر.
خواهش میکنم. ببینید آقای سهرابی، نوع دیستروفیک ای بی یعنی این که تاولا در هر دو لایه داخلی و میانی پوست تشکیل میشن. برای همینم خانومتون در حال حاضر با اون روحیه‌ای که داره نمیتونه بچه رو برای شیر دادن تو بغل بگیره.
تاول؟
بله
تاول، که خیلی درد داره دکتر.
بله همینطوره، متاسفانه ای بی بیماری دردناکه.
خدای من اینا رو چطور به خانمم بگم؟ دق میکنه، همینجوریش هم نمیخواد واقعیت رو قبول کنه.
متاسفانه چیزی که شما و خانومتون باید بدونین حقیقتی تلختر از بیماری دخترتونه.
چه حقیقتی دکتر؟
راستش گفتنش ساده نیست، ولی شما به عنوان پدر و مادر اون بچه حق دارید حقیقت رو بدونید.
چه حقیقتی؟
فکر کنم بهتره همسرتون هم همه چیزو بدونن. بریم تو اتاق خانومتون تا هر دوتون در جریان قرار بگیرید.
Thank you.
رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
آینه ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیز، شما همراهان همیشگی برنامه تالار آینه، شما که کتاب خوب میخونید و کتاب خوب رو به دوستانتون هدیه میدید. دوستان عزیزم، در برنامه تالار آینه با شما درباره کتاب‌های خوب حرف می‌زنیم، کتاب‌هایی که روی زندگی ما تأثیر می‌گذارن، کتاب‌هایی که می‌تونن نگاه و بینش تازه‌ای به ما ببخشن. در بین کتاب‌هایی که گاهی برای شما انتخاب می‌کنم در تالار آینه، به موضوعات روانشناسی هم برمی‌خوریم. علتش اینه که بسیاری از شما پیشنهاد دادید از طریق سامانه پیام کوتاه 3900 که به کتاب‌هایی هم که در سبک زندگی تأثیرگذار، کتاب‌هایی هم که به معضلات و مشکلات زندگی روزمره همه ما ممکنه ارتباط پیدا بکنه بپردازیم و بالاخره یعنی کتاب‌های سودمند روانشناسی رو هم به شما معرفی کنیم. اما کتابی که در این برنامه تالار آینه میخوام به شما معرفی بکنم، توانگران چگونه میاندیشند، نوشته چارلز آلبرت. کتاب توانگران چگونه میاندیشند، نوشته چارلز آلبرت، توسط محمد رضا عالی یاسین به زبان فارسی برگردانده شده. این کتاب در واقع موضوع موفقیت رو مورد بررسی قرار میده. این کتاب به ما میگه که افراد موفق چگونه به این جایگاه فعلی رسیدن و با در اختیار گذاشتن تجربه های افراد موفق، راه های رسیدن به کامیابی رو به ما یاد میده و همینطور بررسی میکنه که زندگی افراد ثروتمند چگونه گذشته. بررسی زندگی افراد موفق و ثروتمند خواننده رو متوجه این نکته میکنه که افراد مورد توجه نویسنده کتاب به هیچ وجه ثروتشون رو مدیون اصل و نسب و شانس و بختاوری نیستن، بلکه این افراد اصول و قواعدی رو به طور ماهرانه در زندگی و کار خودشون به کار بردن تا به این جایگاه رسیدن و اصول خاصی رو در هدف خودشون مورد توجه قرار دادن و پیروی از این اصول اونها رو به موفقیت و موقعیت فعلی شغلی و شخصیشون رسونده. کتاب توانگران چگونه میاندیشند به شرح زندگی افراد موفق در رشته‌ها و شاخه‌های مختلف می‌پردازد. مثلا در سینما استیون اسپیلبرگ به عنوان یک کارگردان بزرگ و سرشناس بین‌المللی، یا والت دیسنی، یا تام واتسون، یا کنراد هیلتون مؤسس بزرگترین قطب هتلداری دنیا و افراد دیگر که هر کدام از اونها رو شما حتماً با محصولات و تأثیراتی که به جا گذاشتند میشناسید. کتاب به شما میگه که این توانگران نه تنها در دوران کودکی خودشون مثل افراد دیگه زندگی میکردن، بلکه خیلی از اینها در دنیای فقر متولد شدن، در تنگناها زندگی کردن و سالهای ابتدایی عمر خودشون رو با چشیدن طعم تلخ فلاکت و نیازمندی طی کردن. هر کدوم از اونها در یک زمان بحرانی و تعیین کننده در زندگیشون تصمیم‌های مهم گرفتن، تصمیم‌های مهمی که از اونها یک قهرمان ساخت تا مسیر سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن و با نیروی فکر خلاقانه خودشون تونستن به کامیابی و توانگری دست پیدا کنن. هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
در بین افرادی که کتاب سرنوشت اونها رو مورد بررسی قرار داده، به طور مثال میشه به ری کراک، میلیونری که با فروش همبرگر در سراسر جهان مشهور شد، اشاره کرد. این شخصیت بعد از 50 سالگی، یعنی سنی که عموم مردم دیگه اون رو آغاز دوران بازنشستگی و افول ممکنه بدونن، به ثروت بیکرانه خودش دست پیدا کرد. به نظر این فرد ایستادگی و مداومت در کار از چنان ارزشی برخورداره که میشه اون رو از استعداد و حتی نبوغ هم مهمتر دونست. هدف این کتاب اینه که هوش و خردی رو که بزرگترین استادان کسب ثروت و موفقیت در جهان به کار گرفتن ارائه بکنه و به خواننده کمک بکنه تا از موانعی که بر سر راه اهدافش قد علم کردن به سلامت بگذره. توصیه های قهرمانان این کتاب شما رو با افق های تازه تری آشنا میکنه و صحنه وسیع تری از زندگی رو در پیش روی شما خواهد گشود. دوستان، در کتاب اومده که برای رسیدن به موفقیت و ثروت در ابتدا باید باور کنید که میتونید ثروتمند و موفق باشید، چرا که آدم‌ها فکر می‌کنند که کسب ثروت یا موفقیت‌های بزرگ یک خواب و خیال بیشتر نیست و نباید بیخودی وقت خودشون رو تلف کنند. عده‌ای هم باور دارن که ثروت فقط در اختیار یک گروه بسیار کم شمار از جامعه است. محدودیت در کسب موفقیت و ثروت تنها ناشی از یک محدودیت ذهنیه. این چیزی است که کتاب روش تأکید میکنه و توضیح میده کافیه که در ما توانایی‌های درونی شکل بگیره. اون وقت میتونیم از موانعی که در ذهن ناهوشیار ما به غلط وجود داره رد بشیم. موانع فکری مختلفی مثل این که من حالا جوونم و خیلی تجربه ندارم، میذاریم برای بعد، یا دیگه از سن من گذشته، یا من که سرمایه کافی ندارم، یا اینکه به خودمون میگیم من که به اندازه کافی تحصیل کرده نیستم، یا استعداد و توانایی لازم رو ندارم، یا نیروی لازم رو برای شروع کردن کار ندارم، و یا اینکه اصلا از شکست خوردن میترسم. اینها همه موانع فکریه که در ذهن ما ایجاد شده و ابتدا باید بر اونها غلبه کنیم. این افکار بازدارنده در واقع شما رو متوقف نگه می‌دارن. در عوض شما باید باور کنید که میتونید توانگر باشید و بپذیرین که تا کاری رو شروع نکنیم تغییری در زندگیمون ایجاد نمیشه. پیش نیاز هر موفقیتی باور و ایمانه. موفقیت نیازمند تعهد و تلاشه. افراد موفق در این کتاب چنان به اهداف خودشون ایمان داشتن که توصیه های دیگران هرگز نتونسته کوچکترین خدشه‌ای در تصمیمشون وارد بکنه. مثلا هنری فورد روزی تصمیم میگیره موتوری با 8 سیلندر بسازه. کارشناسان چون این کاری رو اصلا غیر ممکن میدونستن، اما فورد در خواسته خودش پافشاری میکنه، سماجت میکنه و ایمانش رو به کار میندازه، ایمان برای ساخت این موتور. و سرانجام روزی میتونه این کار رو انجام بده و عزم راسخ او بوده که راه پیروزیش رو هموار کرده، چرا که عقیده داشته تا اراده هست راهی هم هست. به قول آدمهای موفق، یا راهی باید یافت یا راهی باید ساخت. هنری فورد حاصل تجربیات خودش رو در چند عبارت گردآوری کرده و به عنوان وصیت‌نامه در اختیار کارمندان خودش و افراد دیگه قرار داده. اولیش اینه: ناممکن وجود نداره. و دومی، ایمان ماده اصلی و خمیرمایه دستیابی به آرزو هاست. در کتاب توانگران چگونه میاندیشند، خصوصیات افراد موفق و توانگر این گونه توضیح داده شده. این افراد ثابت قدم هستند. افراد موفق مقتدر هستند. افراد موفق دارای اعتماد به نفس هستند. اونها نگاه‌های مثبتی به زندگی دارند. افراد قابل اعتمادی هستند. اونها خلاق و بیباک و البته پیگیر هستند. دوستان عزیز، در کتاب توانگران چگونه میاندیشند نکات کلیدی مهمی در اختیار خواننده قرار میگیره تا با تکرار روزانه اونها مسیر رسیدن به موفقیت برای خواننده آسان تر بشه. مثلا ما باید شغل دلخواه خودمون رو بدون توجه به موانع دنبال کنیم، یعنی شغلی که فکر میکنیم عاشقانه دوستش داریم دنبال کنیم و در اون زمینه تحقیق کنیم، در اون زمینه مهارت یاد بگیریم و اون رو بدون توجه به موانع دنبال کنیم. یا اینکه در کار خطر کنیم و ترس رو از قلب و ذهن خودمون دور بکنیم. دیگر اینکه شخصیت واقعی خودمون رو ظاهر کنیم. این حق ماست که خودمون باشیم و کتاب روی این نکته تأکید میکنه. نکته دیگر اینکه برای توفیق بیشتر هر روز به اعتماد به نفس خودتون اضافه بکنید و ذهن خودتون رو از اندیشه موفقیت سرشار کنید و سدهای ذهنی رو ویران کنید، چرا که بزرگترین محدودیت انسان ساخته ی ذهن خود انسانه. تصورات ذهنی تعیین کننده هدفهای ما هستند. و اما با یک جمله از کتاب توانگران چگونه میاندیشند نوشته چارلز آلبرت این برنامه رو به پایان می‌رسونم. هر کس مسئول مشکلات و پدید آورنده شادمانی خیش است. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
دو دو رو دو دو میره دو سی دو 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 رو دو دو میره دو سی دو 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 رو دو دو میره دو سی دو 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 رو دو دو میره دو سی دو